بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل پنجم ما بر زیادت وجود بر ماهیت این بود که اگر وجود عین باشد لازم میاد تناقض، و اگر زائد باشد و اگر جزء باشد لازم میاد ترکب واجب، و چون تناقض و ترکب واجب هر دو باطلند، پس وجود نه عین ماهیت است و نه جزء ماهیت، بلکه زائد بر ماهیت است. این دلیل پنجم بود. مستشل بر این دلیل اشکال کرد، گفتش که ما عینیت رو قبول میکنیم و تناقض رو منکر میکنیم، زیرا که معتقدیم موضوع قضیه‌مون که از سواد و لیس به موجودن، موضوع قضیه‌مون قضیه‌ایست به این صورت که از سواد و سوادون مادان موجودن، نه از سواد و سوادون. اگر از سواد و سوادون موضوع قضیه ما بود، یعنی موضوع قضیه رو می توانستیم به از سواد و سوادون تبیین کنیم، تناقض درست می شود. ولی چون موضوع ما از سواد و سوادون مادام موجودن هست، تناقض اتفاق نمی افتد. به بیانی که در جلسه گذشته گفته بود. از تمام حرف مستشکل این بود که شما موضوع از سواد و لیس به موجودن رو درست تبیین نشدید. موضوع از سواد و سوادون نیست، موضوع از سواد و سوادون مادام موجودنه. قید مادام موجودن رو نیوردید، چون نیوردید تناقض دیدید، در حالی که باید این قید بیاید. اگر قید بیاید یه تناقض نیست. این تمام حرفش بود که در جلسه گذشته مفصلا توضیح داده شد. جوابی که ما میدیم اینه که به انقیل میگیم شما از بحث بیرون رفتید. بحث ما در جایی بود که در فرضی بود که بخواهیم وجود رو با سواد، یعنی با ماهیت یکی بگیریم. الان شما وجود رو با ماهیت دو تا گرفتید و از بحث بیرون رفتید. توضیح مطلب اینه که اگر ما وجود رو با ماهیت یکی قرار بدیم، یعنی وجود رو با سواد، ماهیت در اینجا سواد، چون به عنوان سواد به عنوان مثال انتخاب کردیم و ماهیت رو با سواد تطبیق کردیم، اگر وجود رو با سواد یکی قرار بدید، فرقی بین این دو جمله نیست، از سواد و سوادون یا از سواد و سوادون مادام موجودن، هیچ فرقی بین این دو جمله نیست. چون مادام موجودن یعنی مادام سوادن، این مادام موجودن قید موضوع این قضیه است، یعنی از سواد و لذیه و موجودن سوادون، از سواد و سوادون مادام موجودن یعنی از سواد و لذیه و موجودن سوادون. در جلسه گذشته گفتیم که این قید اعتبار می شود چون قضیه موجب است و در قضیه موجب وجود موضوع شرط است. پس معلوم میشه این قید مال موضوعه، مال محمول و مال هم نیست. از سواد و سواد و مادام موجودن، این مادام موجودن قید موضوعه. پس ما عبارت رو به این صورت عوض میکنیم، از سواد و لذیه و موجودن سوادون. این رو یه قضیه دیگه هم داریم، از سواد و سوادون، از سواد و سوادون با از سواد و لذیه و موجودون سوادون چه فرقی داره؟ اگر موجود همون سواد باشه، این دو تا جمله با هم هیچ فرقی نداره. اگر موجود همون سواد باشه، چنانچه فرض ما همینه که وجود با سواد یکیست، وقت چه بگوییم از سواد و سوادون، چه بگوییم از سواد و لذیه و موجودان سوادون، هیچ فرقی نمی کنه. چون از سواد و سوادون که معلومه از سواد الذی هو موجود سواد، یعنی از سواد الذی هو سواد سواد، این از سواد الذی هو سواد، این از سواد سواد، این گفتیم از سواد سواد، این میگیم از سواد الذی هو سواد که بازم به معنی از سواد سواد، هیچ تفاوتی بین دو جمله نیست. در صورتی بین این دو جمله تفاوت هست، یعنی بین از سواد و سوادون که مطلقه و از سواد و سوادون مادام موجودن که مقید است، و به تعبیر دیگر این چنین گفته می شود از سواد و لذی هوا موجودون سوادون، فرق در صورتی بین این دو جمله مطلق و مقید فرق است که شما وجود رو غیر سواد بدونید، اون وقت این غیر رو در قضیه از سواد و سواد المادم و موجودن آوردید و در از سواد و سواد نیوردید. آوردن این غیر که غیر از خود سواد است باعث شده که بین مطلق و مقید فرق واقع بشید. از توجه میکنید فرق بین این دو جمله، یعنی جمله از سواد و سوادون و از سواد و سوادون مادم و موجودن، فرق در صورتی حاصل است که وجود غیر از ماهیت باشد، یعنی وجود در اینجا غیر از ثبات باشد، و اگر این چنین باشه از بحث بیرون رفتید و شما مغایرت قبول کردید، کار ما زحمت ما رو کم کردید، شما که دارید اشکال میکنید برای استدلال، خودتون در ضمن اشکالتون مغایرت رو دارید قبول میکنید، قبول میکنید که وجود مغایره با ماهیته و مغایره با ثباته، و الا اگر مغایرت رو قبول نمیکردید که بین این دو جمله فرق نمیذاشتید، چون بین این دو جمله فرق گذاشتید خودتون به مغایرت اعتراف کردید. اگر فرق نذارید بین این دو جمله، همونطور که بنابر این که از سواد و سوادون رو داشته باشیم تناقض لازم میاد، بنابر این که از سواد و سوادون مادام موجودن رو داشته باشیم تناقض لازم میاد، تناقض در هر دو حال حاصل میشه، چه مطلق رو داشته باشیم چه مقید، اگر فرقی بین هما نباشه، اگر فرقی بین هما نباشه تناقض در هر دو حال حاصل میشه. تفصیل معنا نداره که بگید از سواد و سوادون رو اگر گفتیم تناقض هست، از سواد و سوادون مادام موجودن رو گفتیم تناقض نیست، نه، اگر فرقی نیست در هر دو تناقض هست یا در هیچ کدوم تناقض نیست. و اما اگر فرق گذاشتید بین این دو جمله، اگر بین این دو جمله فرق گذاشتید مغایرت رو قبول کردید و به همون نتیجه که ما دنبالش هستیم رسیدید، اشکال بر استدلال تمام نشده، چون شما به مفاد استدلال اعتنا کردید و اعتراف کردید، بنابراین از دو حال بیرون نیستید، یا وجود رو عین ماهیت میگیرید، فرقی بین این دو جمله نخواهد بود در این صورت، و چون در یک جمله تناقض حاصل میشه بنابر جمله دیگه هم تناقض حاصل میشه، نفری از تناقض نیست، دلیل پنجم تمامه، یا وجود رو غیر از ماهیت میگیرید. اگر وجود رو غیر از ماهیت گرفتیم، درست فرق است بین این دو جمله که یکیش مطلق است یکیش مغیر، یعنی بین از سواد و سوادون و از سواد و سوادون مادام موجودن فرق حاصل میشه، ولی این فرق بر فرض که بتواند دافع تعارض باشد، دافع تناقض باشد، این مشکل رو در پی دارد که شما رو معترف میکند به این چه غیریت وجود رو قبول کنید، زیادت وجود علی ماهیت رو قبول کنید، بر فرض استدلال ما رو قبول نمی کنید، مدعای ما رو قبول کنید، همین بر ما کافیه، شما مدعای ما رو قبول کنید، استدلال هم رد کنید، مهم اینه که مدعا قبول بشه، ما استدلال هم داریم برای مدعا. این تمام جوابی که ایشون از این اشکال می دهند. صفحه 160 بودیم، صفحه 10 عجیبه و ان هذا الفرق انما یتعطا، هذا الفرق یعنی همون چیزی پاورقی اشاره کرده و حاشیه هم حاشیه قدما است، مثل اینکه حاشیه مولا اسماعیلی، درست نمیدونم حالا چیه، فرق هذا الفرق یعنی فرق بین از ثبات ثبادون و از ثبات ثبادون مادام موجودن، این فرق همانا میسر می شود و تمام می شود به فرضی که وجود مغایر با ماهیت باشد، در فرض مغایرت این فرق تمامه، لا علا تقدیر العینیه، نه در فرض عینیت، در فرض عینیت این فرق تمام نیست، چون عرض کردن در فرض عینیت چه بگید از سواد الذی هو موجودان سوادون، که به معنای از سواد الذی هو سوادون سوادون هست، و چه بگوید از سواد و سوادون فرقی نمی کنه. از علا تقدیر العینیه لا فرق بین المغیر بالوجود و بین المطلق، فرقی بین مغیر به وجود و بین مطلق نیست. چرا فرقی نیست؟ چون دقت کنید همیشه بین مطلق و مغیر در صورتی فرق است که قید غیر از مطلق باشه. اگر قید همون مطلق باشه یه فرقی بین مطلق و مغیر پیدا نمیشه. همونی که تو اطلاق آمده همون رو بردید قید تو مغیر قرار بودید، چیزی به مغیر اضافه نکردید، همون مطلقه رو آوردین دوباره که اون تو مقید تکرارش کرد، چیزی اضافه نکردید. مقید اینه که یه چیزی بر مطلق اضافه داشته باشه که غیر از مطلق باشه، این میشه مقید. اما اگر شما قید رو طوری قرار دادید که همون مطلق بود، مطلق رو آوردید توی جمله یه قید قرار دادید، این مقید همون مطلق میشه دیگه، فرقی نمی کنه. مثلا فرسون رقبه رو قیدش نزدید به مؤمنه، قیدش زدید به یه چیزی که معنای رقبه رو داشت. رقبه رو معنی عبد گرفتید یا معنی عمه گرفتید یا معنی مطلق مملوک گرفتید. خب اطلاق از بین نمیره. اگر گفته باشه رقبه رو آزاد کن، بعد شما بگید رقبه ای رو چون مملوک آزاد کن، اگر رقبه غیر مملوک هم داریم، رقبه همش مملوکه دیگه. پس این قیدی که شما زدید چیزی عوض نشده، مطلق هنوز به قوت خودش باقی است. بنابراین مقید و مطلق لازم نیست همیشه فرق کنند. مقیدی با مطلق فرق میکند که قیدش قید در مطلق نیامده باشه، قیدش غیر از مطلق باشه. حالا شما اگر وجود رو همون ماهیت بگیریم که در مطلق آمده، یعنی چیزی رو در مقید آوردید که با مطلق فرقی نشده، مثل این که مملوک رو به رقبه اضافه کنید. خب مملوک با رقبه چیه؟ شما مملوک رو کنار رقبه بذارید یا رقبه رو خالی بیارید فرقی نمی کنه. چه بگید رقبه؟ چه بگید رقبه مملوکه؟ این مقیده و این مقید با مطلق فرقی نمی کنه. پس لازم نیست هر مطلقی با مقیدی فرق کنه. اینجا من از این قبیله، اگر مطلقش اگر وجود همون سواده، شما دارید سواد به خود سواد مقید می کنید، این که اطلاق از اطلاق بیرون نمیاره. اگر سواد به یه چیز دیگه مقید می شدید اطلاق از نمیاره. پس مغایرت بین مقید و مطلق در صورتی است که قید مغایر باشد با مطلق، و در اینجا اگر واقعا مطلق و مقید داشته باشید قیدتون که وجوده مقایر میشه با ماهیت و مطلوب ما ثابت میشه. اگر نه شما قید رو یعنی وجود رو عین ماهیت دارید قرار میدید که فرض هم همینه، در این صورت دیگه شما مقیدی درست نکردید، همون مطلق رو دو مرتبه تکرار کردید. از علا تقدیر العینیه، یعنی بر فرضی که وجود عین ماهیت باشد، یا به تعبیر کلی تر قید عین مطلق باشد. اگر قید عین مطلق باشد لا فرق بین المقید و الوجود و بین المطلق، چه بگید رقبه؟ چه بگید رقبه مملوکه؟ چه بگید سواد؟ چه بگید سواد موجود؟ سواد با سواد موجود فرقی نداره. بگید سواد سواد است یا سواد موجود سواد است، هیچ فرقی نمی کنه. بله دیگه، همون مقایرت که منوی زیادت نه نه معترض توجه داشته خلافشو میگفته. بحث در این بوده که مفهومن یکی هست، بحث در اینه فرض در اینه که مفهومن وجود و ماهیت یکی هست. الان در همین فرض در این بحث میکنی، متوجه بوده و اعتراف داشته به اینکه این دوتا یکی هست. خب اگر دوتا یکی هست یعنی مفهوم وجود با مفهوم سواد یکی هست، پس خود وجود چیزی بر سواد اضافه نمی کنه، قید سواد قرار نمی گیره. اگر سواد یه تنهایی مطلقه، با قید وجود هم باز مطلقه، از اطلاق در می نیست. فَإِنَّ الْفَرْقَ اعترافٌ بِمُغَایِرَةِ الْوُجُودِ لِلْمَاهِيَةِ. بنابراین اگر کسی فَإِنَّ الْفَرْقَ اعترافٌ، فرق اعتراف به این است که وجود با ماهیت مغایرت دارد. اگر شما فرق میذارید بین مطلق و مغایرت، معلوم میشه که وجود رو غیر از ماهیت میبینید. چیزی رو اگر نبینید که فرق درست نمیشود. وجود رو غیر از ماهیت میبینید، و اگر وجود غیر از ماهیت دیدید مفهوم ما ثابته. فلا فرق بین قولنا کل سواد موجودون فهو سوادون، که مغایرت شدید سواد رو به موجودی که خود سواده، و بین قولنا کل سوادن فاقه سوادن که مطلق رو دشتی مقید نکردی، ارزش چیه؟ اگر شما این دوتا رو دوتا میبینید، معلوم میشه که وجود ماهیت رو مقایر هم قرار میدید و از فرض بیرون رفتید. گذشت از این که از فرض بیرون رفتید، مطلوب ما رو قبول کرد. شما میخواهمید دوتا؟ نه، شما میفرمایید دوتا؟ میدونم شما میفرمایید دوتا؟ بله، از سواد و سوادون به ضروره، به ضرورت ذاتی، از سواد و سوادون مادام موجودن با قید، با قید، یعنی با ضرورت ذاتی فرق میکن چون مقیده. شما الان ادعا دارید که فرق است بین هما، پس ما باید رو برین قبول میکنید. خب در جای دیگه فرق میکنه، در اینجا فرق نمیکنه. در جای دیگه چه فرق داره؟ اینجا فرق نمیکنه چون وجود با ماهیت یکی گرفت. اگه وجود با ماهیت یکی نگیره بازم فرق میکنه. گرفتن داره، برای وجود زایده بر ماهیت گرفتن و این مطلب واضحی بوده براشون. خود ایشون هم چندین بار اشاره کرد که زیادت وجود بر ماهیت در تمام ازهان هست، حتی در ذهن خود منکرین. خود منکرین هم در ذهنشون هست، منتها اعتراف نمی کنه. یعنی اینقدر مطلب بدیهیه که در ذهن همه هست. ولی نه کجا؟ نه، اونی که دیروز عرض کردم، عرض کردم که این اشکال انجیل به کجای اون استدلال مربوطه، به کجای استدلال مربوطه. چون دو بخش استدلالمون دو بخش هست، یکی بخش عینیت، یکی بخش جزئیات. گفتیم اصلا این انجیل به جزئیات مربوط نیست، به عینیت مربوطه. تو بخش عینیت هم دو معنا داشتیم، یکی از سواد و سوادون، یکی الموجود و موجودون. گفتیم اشکال فقط ناظر به اسواد و سوادانه، بر موجود موجودان ناظر نیست. دیروز تعیین کردیم که این اشکال به کجا مربوطه. اولا
که این قضیه دوم رو غیر موجهه گرفتن، اصلا مطلق عامه نگرفتن، اسواد و سوادان نگرفتن.
نه، من نخواستم وارد بحث بشم، میخواستم عرض کنم که دیدین که اصلا تفاوت درست کردن و گفتم در جدی هم تفاوته. نخواستم باید بشن که کجا ضرورت ذاتی است، کجا مطلقه عامه است. نه، نخواستم بحث کنم. اصلا رفتی به بحث میدونم، رفتی به بحث ما چندان نداشت، بذار من خیلی هم وارد بحثش نشدم. خب یه اشکال دیگری هم بر این دلیل شده، بر این دلیل پنجم شده. این فرمان این اشکال قریب است به همین اشکال انقیض، جوابش هم به قریب است به جوابی که از انقیض دادیم. حالا اشکال رو تر می کنم معلوم میشه. این اشکال هم باز در فرض عینیته، یعنی مستشل اینطور میگه که ما قبول میکنیم وجود عین ماهیته. شما گفتید که تناقض لازم میاد، تناقض هم اینطور معنا کردید که از سواد و لیسه به موجودن، یعنی از سواد و لیسه به سواده، تو موجود با سواد یکی شد، قرار شد این هم باشه. و بعد گفتید معنای از سواد و لیسه به سوادن این است، از سواد و لذیه و سوادن لیسه به سوادن. یه دفعه دارید تو خود قضیه میگید هو و سوادن، یه دفعه میگید لیسه به سوادن. تو یک قضیه هم هو و سوادن رو میارید هم لایسه به سوادن میارید، میشه تناقض. قضیه مشکلی بر تناقض. کل اشکال این بود دیگه که اگر وجود این باشد لازم میاد که از سواد و لیس به سوادن تناقض بشود، چون از سواد یعنی از سواد و لدی و به سوادن لیس به سوادن. دو تا حکمه، یک حکم تو عقد الوضع، یک حکم تو کل قضیه است. یعنی دیروز کامل توضیح دادم از سواد و لدی و به سوادن لیس به سوادن میشه تناقض. پس معناش اینه که الماهیت رو لیست به ماهیتن تناقض بره. این تمام حرف مستدل بود، از سواد و لیست به موجودن یعنی لیست به سوادن. بنابراین فرض که موجود این سواد باشه، از سواد و لیست به موجودن یعنی از سواد و لیست به سوادن، از سواد و لیست به سوادن یعنی الماهیت و لیست به ماهیتن. این رو گفته بود تناقضه، این رو مستدل گفته بود تناقض. این موجود، این مستشل میخواد تناقض رو برطرف کنه. دقت کنید چطوری تناقض رو برطرف میکنه. میگه الماهیتو لیست به ماهیتن فل خارج. اون این قید مادام موجودن میابود، این قید فل خارج میاره. و فل خارج همون که بیان خواهیم کرد با مادام موجودن فرقی نمیکنه. بنابراین این اشکال نظیر اون اشکال این قید میشه، خیلی به هم نزدیک میشن. منتها اون قید مادم و موجودن میابود، این قید فعل خارج میاره که فعل خارج هم عرض کردم اولش و رجوعش به همون مادم و موجودنه. حالا چجوری تناقض رو برطرف میکنه؟ او تناقض رو یعنی انقیل تناقض رو به صورتی برطرف کرد که من جلسه گذشته گفتم دیگه تکرارش نمی کنم، اما این تناقض یه جوری برطرف میکنه. ولی تا اینجا با هم نزدیک بودن، حالا در تبیین رفع تناقض این مقداری اختلاف داره. اینطور بیان میکنه، میگه الماهیتو لیست به ماهیت فی الخارج، یعنی الماهیتو لتی اقلت لیست به ماهیت موجودت فی الخارج. ماهیتی که تعقل کردی و در عقل تو ماهیت بوده در خارج تحقق نداره. این چه تناقضیه؟ دقیقا اون اصلا تناقض نیست. عبارت رو اینطوری درستش میکنه. اول داشتیم از سوادو لیسب موجوده، تو این گفتیم تناقضه. اگر وجود این ماهیت باشه، اگر وجود این ماهیت باشه، این جمله مشتمل بر تناقض میشه، چون معناش این میشه که از سوادو لیسب سوادن یا الماهیتو لیسب ماهیتن. و اگر بشکافیم عبارت به این صورت در میاد، الماهیتی که ماهیت هست لیسه به ماهیته. این میشه تناقض. این خلاصه استدلال بود. مستشکل میگه این کجاش تناقضه؟ یه قید فی الخارج این آخر بیار، بگو الماهیتو لیست به ماهیت فی الخارج. اخی این جمله اینطور معنی میشه، الماهیتو لفیهی ماهیتون لیست به ماهیت فی الخارج. منظور اینه که الماهیت التی هی فی الذهن ماهیتون لیست به ماهیت فی الخارج، یعنی اون ماهیتی که تو تعقلش میکنی و در ذهن تو به عنوان یک ماهیت ترسیم میشه، او فرد خارجی ندارد، در خارج موجود نیست. یعنی این سواد که تو داری تصورش میکنی به عنوان سواد، این فرد فرد خارجیش نیست، لیست به موجود، این در خارج وجود نداره. این تناقض نیست؟ اثبات ماهیت میکند برای ماهیت معقوله، نفی ماهیت میکند از خارج. یکی مربوط به ظرف تعقله، یکی مربوط به ظرف خارجه. اثبات مربوط به اون ظرفه، نفی مربوط به این ظرفه. چون ظروف متعددن تناقض حاصل نمیشه، چون نفی اثبات هر دو در یک ظرف واقع نشدن تا تناقض پیش بیاد. این تمام تلاش مستشکل و مستشکل میگه دیگه نیست تناقضی لازم نیامد. که شما میگید اگر وجود رو این ماهیت هستی تناقض لازم میاد، نه تناقض لازم نمیاد. به شرط دیگه به این صورت که ما گفتیم جمله رو معنا کنید، از سواد و لیس به موجودن رو بنابر فرض این که سواد، بنابر فرض این که موجود این سواد باشه، اون طور که خودتون معنا میکنید معنا نکنید، اون طور که من معنا میکنم معنا کنید. بگید یعنی از سواد و سوادون فل خارج، از سواد و لیس به سوادن فل خارج، از سواد و لیس به سوادن فل خارج. یه قید فل خارج بیارید، وقت معنیش میشه سوادی که در ذهن هست فرد خارجی ندارد. این هیچ تناقض نیست، مشتمل بر تناقض نیست. و قریب من ذالک، قریب من ذالک یعنی قریب من اشکالی که در ذیل انقیل ذکر کردیم ماقیل، یعنی قریب به انقیل است ماقیل. البته بعدن ما وقتی جواب میدیم معلوم میشه جوابش هم قریب به جوابی که از انقیل دادیم، ولی ظاهر عبارت شارع اینه که ماقیل قریب است به ذالک، لذا ذالک رو فقط به ماقیل برمیگردیم، به انقیل برمیگردیم. قریب به انقیل است ماقیل، یعنی اشکالی که گفته شده، یعنی قریب به اون سوال قبلی است این سوال بعدی، نه قریب به جواب است اون جواب، ولی میدونیم جواب ها هم قریب به هم هست. در عبارت میخوام عرض کنم ذالک رو به سوال و جواب هر دو اشاره نگیرید، نگید قریب به اون اشکال و جواب است آنچه که گفته شده، چون آنچه که گفته شده فقط اشکاله، جواب رو ما میدیم. نگید قریب به سوال و جواب قبلی است این سوال و سوالی که گفته شده، قریب به سوال قبلی است این سوالی که گفته شده، ولی چون جواب نزدیک به جواب اوست اینطور بگید قریب من ذالک سوالا و جوابا. ملا اسماعیل هم در حاشیه داره سوالا و جوابا، خواستم هم عبارت ملا اسماعیل حل بشه که در حاشیه داره، هم عبارت شارع. شارع الان نظرش به اینه که قریب به اون انقیل است ماقیل، کاری به جواب نداره، ولی چون جواب هم دو جواب هم قریب به همان، ما نمیگیم قریب به اون سوال است و سوال و جواب است این سوال جواب، میگیم قریب به مطالب گذشته است این مطلبی که ما میخوام بگیم، هم سوالا هم جوابا، یعنی هم سوال ها هم نزدیکن هم جواب ها. ماقیل یعنی ماقیل اشکالا علی دلیل پنجم و بر بخشی از دلیل پنجم، که بخشی هم عرض کردم بر فرض عینیت وجود، بر فرض جزئیات وجود این اشکال نداریم، بر فرض عینیت وجود و ماهیت این اشکال داریم. ماقیل این است معنای قولنا الماهیه لیس بماهیت فی الخارج عن الماهیه. دقت کنید در عبارتی که ما داشتیم این بود که اگر وجود عین ماهیت باشد لازم میاد در این جمله از سواد لیس بموجوده تناقض راه پیدا کرده باشه، در از سواد لیس بموجوده، و چون موجود عین سواد بود این از سواد لیس بموجوده برگردونیم به از سواد لیس بسوادین، و وقتی خواستیم عامش کنیم گفتیم الماهیت لیس بماهیتین، گفتیم جمله الماهیت لیس بماهیتین مشتمل بر تناقضه. حالا مستشکل همین تیکه رو گرفته میگه کجای این جمله مشتمل بر تناقضه، الماهیت و لیست به ماهیتن تناقض نداره، و اینو همونطور که ما جمله رو همونطور که ما گفتیم نگفته، یک قید فلخارجی آخرش آورده، ما گفتیم میشه الماهیت و لیست به ماهیتن این تناقض داره، اون میگه الماهیت و لیست به ماهیتن فلخارج این تناقض نداره، قید فلخارجی میاره بعد میگه تناقض نداره. بله ما قبول داریم قید فلخارجی تناقض نیست، ولی ما بدون قید فلخارج داشتیم نظر میزدیم، ولی این جوابه که بعدن خواهیم گفت. گفته معنای قول ما الماهیت و لیست به ماهیت فی الخارج، اینو عرض کردم که اشکال نکنید که ما کی گفتیم الماهیت و لیست به ماهیت فی الخارج، اینو اشکال نکنید، بحث ما در این بود که از سواد لیست به موجوده، بعد از سواد لیست به موجوده رو کردیم از سواد لیست به سواده، بعد عامش کردیم الماهیت و لیست به ماهیت، پس گفتیم الماهیت و لیست به ماهیت منتها به عبارت خاص گفتیم، حالا این داره به عبارت عام میگه. قول ما که گفتیم الماهیت لیست به ماهیت فی الخارج معناش اینه که ان الماهیت المعقوله لیس من افرادها ما له ذات خارجیه، ماهیتی که تعقلش کردیم و در عقل ما ماهیت هست در خارج ماهیت نیست، یعنی در خارج فردی ندارد، لیس از افراد چنین ماهیت عقلی ماهیتی که برای ذات خارجی باشد، یعنی این ماهیت عقلی فرد خارجی نداره. این تمام مفاد جمله است الماهیت و لیست به ماهیت فی الخارج، یعنی ماهیتی که تعقل کردی فردی در خارج نداره، لیست به ماهیت فی الخارج یعنی ذات خارجی براش نیست، همون تعقل توست، همون ماهیتی که تعقل کردی، دیگه بیرون تعقل تو فردی براش نیست. این معنای جمله است، اون که تناقض نیست. ولا تناقض فی ذلک، در این مطلب تناقضی نیست، ماهیت معقوله فرد خارجی نداره. نه یه میخواد بگه مخارجی هست، اون خارجی نیست؟ نه میخواد بله همین دومی میخواد بگه که در ذهن تو در خارج فرد نه چرا
همین؟
یعنی جمعی در خارج یعنی در ذهنی بله، اون که ذهنتست تو ذهنتست در خارج فردی نداره، خارجی نیست یعنی در خارج فردی نداره، اون ذهنی که تو خارج نمیاد مسلح. یعنی الان میشه گفت هر دو کلامی که شما فرمودی ردش یه معنی داره، ماهیت معقول خارجی نمیشه بعد معناش همینه که فرد خارج نداره، ولی ماهیت معقول هرش که خارجی نمیکنه، که خارجی هیچ وقت معقول نمیشه، معقول همیشه خارجی نمیشه، اون خارجی همیشه خارجیه چون با وجود خارجی هم داره، اون ذهنی هم همیشه ذهنی چون با وجود ذهنی هم داره، هیچ وقت ماهیت موجود ذهن خارجی نمیشه با درزه و بلعص. پس این که میگیم ماهیت معقول خارجی نمیشه بعد، یعنی فرد دیگری در خارج نداره، نه همون خودش نمیشه بعد، خودش که مسلم نمیشه بعد، کسی هم نگفته فردی در خارج نداره. این هم که میگن ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی است، یعنی عین به لحاظ سنخیت نه به لحاظ شخصیت، همون شخص خارجی که به ذهن شما نمیاد، ولی لازم نیست که شما در خارج چیزی نداشته باشید. اگر یه ماهیت رو تصور کنید همون عین ماهیت خارجی عین شخصیش بیاد تو ذهن شما که دیگه شما در خارج نباید چیزی داشته باشید، عینش نمیاد. عین یعنی عین سنخی، یعنی اگر اون انسانی نم انسانه، اون انسانه این فرس نیست، این سنف یعنی سنفشون اینو همه نه شخصشون، که در وجود ذهنی میگن ماهیتی که در ذهنیات این ماهیتیست که در خارجه، این شخصی مرادشون نیست ولی غلطه، این سنفی مرادشون در اینجا همینطوره. ما که میگیم ماهیت معقول فرد خارجی نداره، نه اینکه اون ماهیت معقول به خارج نمیاد، این هیچ که نمیجون فرد خارجی نداره، یعنی یه فردی دیگری از همون سنف در خارج نیست. و عجیبه جوابی که میدیم اینه که شما با آوردن قید فلخارج، با آوردن قید فلخارج اون کون فلخارج رو اعتبار کردی، کون فلخارج میتوده، کون فلخارج میتوده. اگر شما میگید خب از کون فلخارج با آوردن فلخارج کون فلخارج اعتبار کردید، اگر این کون فلخارج غیر باشد ثابت شد که ما ورای ماهیت چیزی داریم که بهش میگیم وجود، یعنی وجود غیر از ماهیت، این همون مدعای ماست که اثبات میشه. اگر غیر نباشد ثابت میکنیم تناقض لازم میاد، بعدا بیان میکنیم. پس شما قید فلخارج آوردید، با این قید فلخارج کون فلخارج تبیین شد، این کون فلخارج به نظر ما چیزیست ورای ماهیت، ماهیت چیزیست، کونها فلخارج چیزی دیگر، روشنه ماهیت چیزیست، کونها فلخارج چیز دیگر، این بدیهیه. حالا اگر مغایرت رو، یعنی این که فلخارج چیزیست و کونها فلخارج چیزی دیگریست، اگر این مغایرت رو پذیرفتی که خب مدعای ما ثابته و شما بر مدعای ما اشکالی ندید، اگر نپذیرفتید اصرار داشتید بر عینیت مغایرت رو قبول نداشتید، گفتید باز کونها فلخارج با این که ورای ماهیت عین ماهیته، اگر اینو گفتید ما تناقض درست میکنیم. پس بالاخره جواب شما مفید نبود، زیرا در یک فرض اعتراف به منظور ما بود، در یک فرضم فرار از تناقض نبود بلکه دوباره گرفتار شدن به تناقض بود، که انشاءالله اینو بیان میکنیم. گرفتار شدن به تناقض هنوز من نگفتم. و عجیبه و ان قولک ما له ذات خارجیه، این که تو اضافه کردی ما له ذات خارجیه رو، گفتی لیس من افرادها ما له ذات خارجیه، این یشتمل علی معنی کون فی الخارج، مشتمل بر معنای کون فی الخارج، لذا تو مفهومی رو ورای ماهیت اعتبار کردی که کون فی الخارج بودنه، کون فی الخارج بودن که عین ماهیت نیست، غیر ماهیت. بنابراین شما زیادت وجود علی الماهیت رو پذیرفتی، ولی استدلال ما رو قبول نکنی، مدعا رو قبول کردی تمامه دیگه، ما هم زحمت لازم نیست بکشیم. و حاصله، یعنی و حاصل این عجیبه، حاصل دلیلی که در پاورقی تو نوشته غلط باید خط بخونی، حاصل این عجیبه یعنی حاصل جواب، یعنی میخواد کاری بکنه که دو مطلب تناقض درست بشه. حاصل جواب اینی که تناقض رو درستش میکنی، همونطور که عرض کردم یا تقایی رو قبول میکنی یا به تناقضی که ما گفتیم باید اعتراف کنی، حالا میخوام تناقض درست کنی. دقت کنید چی دونی تناقض درست میکنی. عبارتی که این آقا به ما عرضه کرد و گفت تناقض رو برطرف میکنه این بود: الماهیتو لیست به ماهیت انفل خارج، در واقع بود لیست به موجودت انفل خارج، چون موجود این ماهیت بود، ایشون به موجودت انفل خارج رو کرد به ماهیت انفل خارج، شد الماهیت و لیست به ماهیت انفل خارج، ولی در واقع بود الماهیت و لیست به موجودت انفل خارج. حالا ما میگیم این به موجودت انفل خارج این ماهیت یا نه؟ دقیق این چه عرض میکنه؟ تا حالا میگفتیم به موجودت این ماهیت یا نه؟ حالا میگیم به موجودت انفل خارج این ماهیت یا نه؟ چون محمول اینطوری قرار داد دیگه، محمول به موجودت انفل خارج قرار داد، یعنی عبارت از سواد و لیسه به موجودن رو تبدیل کرد به از سواد و لیسه به موجودن فل خارج. ما همین تبدیلش رو میگیریم. بعد گفت از سواد و لیسه به سواد فل خارج، بعد گفت الماهیت و لیسه به ماهیت فل خارج، این کارا رو روی این قضیه انجام داد، آخر سرش این قضیه به دست آمد: الماهیت و لیسه به ماهیت فل خارج. ما میگیم الماهیت و لیست به ماهیت فل خارج، اینو تبدیلش میکنیم به الماهیت و لیست به موجودت فل خارج، چون فرق نمیکنه چه بگید به ماهیت فل خارج چه بگید به موجودت فل خارج، چون فرض ما اینه که موجود و ماهیت یکیه، بنابراین چه به ماهیت فل خارج بگید چه به موجودت فل خارج بگید. خب ما میگیم تا حالا میگفتیم وجود عین ماهیت است، حالا میگیم وجود فل خارج عین ماهیت است. اگر وجود فل خارج رو عین ماهیت بگیرید معنیش این میشه الماهیت التی موجودت فل خارج، اینطور میشه دیگه، الماهیت رو میشه موضوع قضیه، لیست به موجودت فل خارج قرار شد به موجودت فل خارج و عین ماهیت باشه، پس اون الماهیت رو که موضوع قرار میدید میشه الماهیتی که موجود فل خارج است، یعنی خودش موجود فل خارجی، نه موجود فل خارجی، یعنی خودش عیناً موجود فل خارجی. مثل این که بگید الماهیت التی هی ماهیتون، حالا میگید الماهیت التی هی موجودت فل خارج، این به منزله همون الماهیت هی ماهیتونه. خب اگر مثل این که اینطور بگید الماهیت التی هی موجودت فل خارج این موضوع، و بگید لیست موجودت فل خارج، اون تناقض دیگه، تناقض دوباره درست شد. دقت کنید ایشون جمله رو اینطور قرار داد: الماهیت و لیست به موجودت فل خارج، و گفت به موجودت فل خارج همین این ماهیته. پس شما در عقد الوضع این قضیه همونطور که میتونید بگید الماهیت و ماهیتون، میتونید به جاش مساوی ماهیتون رو بذارید، بگید الماهیت و موجودت فل خارج، میشه الماهیت و لتی هیه موجودت فل خارج، لیست موجودت فل خارج، میشه تناقض. مثل این که شما بگید الماهیت التی هی ماهیتون لیست ماهیتن، میشه تناقض دیگه. همون چیزی که محموله شما میگید این خود این موضوعه که داره صرف میشه. خب محمول اگر این موضوعه، بیاید این محمول رو وسط موضوع قرار بدید، دو مطلب رو صرفش کنید، میشه الماهیت التی هی موجودتون فل خارج لیست موجودتون فل خارج، میشه تناقض دیگه. تناقض برمیگرده، چطوری شما تناقض از این بردید؟ یه تعقل درست کردید، یه خارج درست کردید، اینا درست نبود. الماهیت التی هی موجودتون فی الخارج لیست به موجودتون فی الخارج، اینجوری در نه روشن شد که چطور عبارت ایشون به الماهیت التی هی موجودتون فی الخارج لیست فی الخارج تحلیل میشه. و حاصله، یعنی حاصل این عجیبه، یعنی حاصل جواب این است که الماهیت لیست به موجودتون فی الخارج، فلو کان الوجود الخارج عین الماهیه، یعنی یه جمله الماهیت لیس به موجودت انتون خارج بریم، حاصل جواب این است که آنچنان که خود شما گفتید این جمله رو داریم که الماهیت لیس به موجودت انتون خارج، این حاصلهو خبرش ان الماهیه لیس به موجودت انتون خارج تنها نیست، خبرش ان الماهیه لیس به موجودت انتون خارج تا آخر تا دو سه خط، همه اینا مجموعه خبره، یعنی حاصل جواب این مجموعه است نه یه تیکه، بلا این یه تیکه حاصل جواب نبود، این حاصل گفتار اون مستشکل بود، حاصل گفتار مستشکل بود، حاصل گفتار مستشکل رو میاریم تناقض توش درست میکنیم مجموعه میشه حاصل جواب ما، حاصل هو یعنی حاصل جواب این است که آنچه که شما گفتید و پذیرفتید و بالاخره آخر سر روش مستقر شدید این بود که الماهیه لیست به موجودتون فلخارج، غیب فلخارج آموردید خودتون راحت کردید. حالا ما همینو تشریح میکنیم، میگیم فلو کان الوجود الخارجی این الماهیه، تا حالا میگفتیم اگر وجود این ماهیت باشه، حالا میگیم اگر وجود خارجی این ماهیت باشه، لکان المفهوم من سلب الوجود انها، آن چه که فهمیده میشود از سلب وجود ان الماهیه، یعنی وقتی ما وجود رو از ماهیت سلب میکنیم، وجود خارجی رو از ماهیت سلب میکنیم، چون وجود خارجی این ماهیته که انه خود ماهیت از ماهیت سلب کردیم، لکان المفهوم آنچه که فهمیده میشود از سلب وجود از این ماهیت، آنچه که فهمیده میشود این است سلبها ان نفسها، آنچه که فهمیده میشود که ماهیت خودش داره از خودش سلب میشه، چون وجود خارجی همون ماهیته، وقتی شما وجود خارجی رو که همون ماهیت سلب میکنید، پس کنه خود ماهیت رو دارید از ماهیت سلب میکنید، اونم به معنا متبادر ان سلب شیء ان نفسه، به همون معنایی که از سلب شیء ان نفسه تبادر میکنن که مستلزم تناقضه، سلب شیء ان نفس مستلزم تناقضه در همه جا، وقتی میگید این زید زید نیست، یعنی این زید به خاطر زیدیت زید نیست، این معنای متبادر سلب شیء ان نفسه، یه وقت میگید این زید واقعا نظر از زیدیت زید نیست، با لحاظ این که پسر امرز زید نیست، با این لحاظ خب این چیز دیگه است، اما یه خود دید نه زید با همین لحاظ که زید است زید نیست، این میشه تناقض. الان شما دارید همین کارو میکنید، یعنی به معنای متبادر سلب میکنید، میگید همین ماهیتی که وجود خارجی هست، وجود خارجی موجود خارجی هست، موجود خارجی نیست، حالا این من تکمیل بکنم جوابشان رو میکنم. بله لکان المفهوم، اگر وجود خارجی این ماهیت باشد، مفهوم از سلب الوجود انها، المفهوم الاسلام سلسلام موصول است، یعنی آنچه که فهمیده میشود از سلب وجود انها، یعنی از ماهیت، آنچه که فهمیده میشود سلب ماهیت از خودش است، به همون معنایی که تبادر میکند از سلب شیء عن نفسه، و هازا این چنین سلبی که به معنای متبادر است، مثل همه جاهای دیگر که سلب شیء عن نفسه هست مستلزم تناقض است، بلا ارتیاب نمی بدونش است، همه جا سلب شیء عن نفسه مستلزم تناقضه، اینجا هم همینطور. خب بفرمایید که چطور ماهیت معقوله رو گفت لیس به موجودت فی الخارج؟ چی؟ بله، یعنی مستشکل می گفت الماهیت التی عقلت لیست به موجودت فی الخارج، شما چرا گفتید الماهیت التی موجودت فی الخارج لیست به موجودت فی الخارج؟ در تناقض لازم گرد همون حرف مستشکل رو بگید، مستشکل گفت الماهیت التی عقلت لیست به موجودت فی الخارج، و این تناقض نبود، شما تبدیلش کردید به الماهیت التی وجدت فی الخارج لیست به موجودت فی الخارج، چرا تبدیل کردید؟ تبدیل کردید، این تناقض درست، دقت کنید این سوال شماست، حالا جوابش خیلی روشنه، ما در این فرض بحث میکنیم که وجود این ماهیت باشه یا وجود خارجی این ماهیت باشه، اگر کسی بگه موضوع من الماهیت التی عقلت محمولش لیست به موجودت فی الخارج، همینجا تغایر رو قبول کرده، یعنی مغایرت وجود با ماهیت قبول کرده، میگه ماهیت اونیست که معقول میشه، وجود اونیست که خارجه، خب این تغایره همون که ما میگیم، از فرد بیرون رفته، اگر بخواهد عینیت رو ثابت کند نمیتواند بگد الماهیت التي اغلت ليس بموجود في الخارج، و بگه الماهیت التي وجدت في الخارج ليس بموجود في الخارج. مثلا في الخارج بره قید في الخارج بره، ولی موجود هم از خارجه. اگر فقط میگفت الماهیت ليس بموجودت ما هم میگرفتیم، ولی خود این آقا گفته الماهیت ليس بموجودت في الخارج، خودش مقید کرده. اگر میگفت لیست به موجودت ما موجود را مرادش میگرفتیم با ماهیت، حالا که گفته لیست به موجودت فل خارج ما وجود فل خارج و این ماهیت میگیریم، دیگه بستگی به او داره که چی بگه. یه وقت میگه لیست به موجودت ما وجود این ماهیت میگرفتیم میگیریم، یه وقت میگه لیست به موجودت فل خارج ما وجود خارجی را این ماهیت میگیریم. بالاخره این یه چیزی رو داره این میگیره دیگه، وجود خارجی رو در اینجا عین گرفته. اگر وجود خارجی و عین ماهیت گرفته دیگه معنی نداره که الماهیت المعقوله. الماهیت المعقوله که دیگه عین موجود فی الخارج نیست، وقت مغایرت درست میشه. پس در صورتی میتواند در فرض مفروض ما بحث کند که وجود فی الخارج و عین ماهیت بگیرد، فرض اینه. و اگر این چنین کاری کرد باید الماهیت لیست به موجودتن رو به این معنا بگیره، الماهیت لطی موجودتن فل خارج لیست به موجودتن فل خارج، باید به این معنا بگیره تا اینکه درست بشه. اگر اینطور که تناقض بشه و ماقیل، ماقیل اصلا باید خونده بشه چون تتمه بحثه، یعنی بحثش با اون فرد فرقی نمی کنه. این ماقیل میخواد یک کاری بکنه که بحثی از وجود نمیون نیاد و در این حال مطلب رو تموم کنه. ما گفتیم در آخر بحث گفتیم که سلب وجود از ماهیت کنید با فرض این که وجود این ماهیت باشه، لازم نیست که سلب ماهیت از ماهیت کرده باشه. این ناقل میگه که سلب ماهیت از ماهیت به طور مطلق اشکال دارد، یعنی به طور غیر مطلق اشکال دارد. بگی من سلب میکنم ماهیت رو از ماهیتی فل خارج، یعنی فل خارج این ماهیت خودش خودش نیست، در ذهن هست، در ذهن خودش خودشه، در خارج نیست. که من این ماقیل اینطور میگه، میگه من سلب میکنم ماهیت رو از ماهیت مطابق برد در خارج، نه به طور مطلق. اگر به طور مطلق من ماهیت از ماهیت سلب میکردم تناقض بود، تو ماهیتی که هست میخوایید سلبش کنی، نیست تناقض. اما من ماهیت رو به طور مطلق از خود سلب میکنم، ماهیت رو از ماهیت در خارج سلب میکنه. این میگم این ماهیتی که ماهیت هست تو خارج خودش را نداره، این ماهیت نیست، این کشور نداره، تناقض نیست. این باز دوباره همون تکیه حرف قبله، جوابش همونه. باز قید فل خارج اضافه شد، قید فل خارج اضافه شد، این مفهوم اضافه آوردی. اگه این مفهوم اضافه رو به اضافه بودنش قبول کنی، تقایل وجود در ماهیت درست میشه. اگر نه این هم ببری جز همون ماهیت و این قرارش بدی، بگیم ماهیت این ماهیت فل خارج است، ماهیت این ماهیت فل خارج است. بعد ماهیت فل خارج رو که این ماهیت است از ماهیت سلب کنی، سلب شهر نصر کنی. پس توجه کنی بحثی از وجود نمی کنی، بگیم ماهیت ماهیت فل خارج نیست، یعنی این ماهیت رو در خارج از خودش سلب میکنه، نه مطلقا سلب کنه. اگر مطلقا سلب میکردیم تناقض بود، یعنی ماهیتی که هست حالا در هر ظرفی میگفتیم نیست، نیست تناقض، از خودش سلبش میکردیم. ولی اگر فقط در خارج سلب کنیم، ماهیتی رو که در ذهن هست در خارج سلب میکنیم، یعنی در خارج این ماهیت ماهیت نیست، این حرفی که طرف میزنه، در این صورت دیگه تناقضی لازم نمیاد. جوابی که ما میدیم اینه که شما ماهیت رو این ماهیت، وجود رو این ماهیت میدونید یا وجود فل خارج رو این ماهیت میدونید؟ اگر وجود فل، اگر یعنی خود همین ماهیت رو، ماهیت رو این ماهیت میدونید، قرار شد که وجود و ماهیت یکی باشه، ماهیت و این ماهیت میدونی یا ماهیت فلخارج و این ماهیت میدونی. اگر ماهیت و این ماهیت بدونی، فلخارج بودن یه چیز اضافه است، اون وقت لازم میاد که اون فلخارج علاوه باشد بر ماهیت و اون فلخارج هم وجوده، پس لازم میاد که وجود غیر ماهیت میشه و این مدعای ماست. اما اگر ماهیت فلخارج و این ماهیت میگیری، لازم میاد که وقتی ماهیت فلخارج و از ماهیت سلب کردی، خود ماهیت از خود سلب کنی، تناقضی افتنی لازم میاد. این توجه که این مطلبی چیزی نداره، مطلبش مثل مطلب قبل با تکرار به یه عبارت مختصر. و ماقیل که سلب شیء عن نفسه به حسب الخارج جایزه، شیء رو از نفسش به حسب الخارج سلب کنی جایزه، به طور مطلق سلبش کنی جایز نیست، اما به حسب خارج سلبش کنی جایز. لجواز ان لا یکون موجودن فی، چون جایز است که شیء در خارج موجود نباشه، شیء هست ولی در خارج نیست. اگه از تمام ظروف سلبش کردی و بعد گفتی هست در تمام در هیچ یک از ظروف نیست، میشه تناقض. اما اگر نه از همه ظروف سلبش نشدی، از یه ظرف سلبش کردی، دیگه تناقض نمیشه. فلا یکون هو هو فیه، فلا یکون هو یعنی این شی خودش فل خارج، در ذهن خودش خودشه اما در خارج خودش خودش نیست. چرا؟ جان در خارج تحقق نداره، چون در خارج نیامده پس خودش خودش نیست. فضاله که باطل خبر ماقیله. تا اینجا حرف ماقیل تموم شد که سلب شیء عن نفسه به حسب خارج جایزه، چون ممکنه شیء خودش خودش در خارج نباشد، در ذهن خودش خودش باشد، در خارج خودش خودش نباشد، یعنی در خارج نداشته باشیم خودش. جوابی که اینجا اینه که فضاله که باطلون، زیرا معال این حرف شما در حقیقت به این است که سلب وجود میکنی انها از این ماهیت، از این شی سلب وجود میکنی، از این شی یعنی از این ماهیت. سلو کان وجود حوف الخارج، اگر وجود خارجی این شی این خود شی باشه، لم یجوز، یعنی لم یجوز این سلب وجود از او، چون سلب وجود از او یعنی سلب خودش از خودش. اگر این وجود خارجی این خودش نباشد، غیر باشد، چه مدعای ماست. اگر نه غیر باشد نباشد بلکه این خودش باشه، وقتی سلب وجود خارجی میکنی با توجه به اینکه وجود خارجی خودشه، پس داری سلب خودش از خودش میکنی. لم یجد اشلا، بله، لأن معاله معال این حرف شما که سلب ماهیت خارجی است از ماهیت، معالش در حقیقت به سلب وجود خارجی از ماهیته. تو وقتی میگی در خارج نیست یعنی وجود خارجی نداره، وقتی میگی ماهیت در خارج ماهیت نیست یعنی وجود نداره. پس وقتی سلب ماهیت فل خارج میکنی، در واقع داری وجود خارجی رو سلب میکنی. خب فلو کان وجود و فل خارج، یعنی وجود خارجی این شی، اگر این خودش شی باشه، لم یجوز، یعنی لم یجوز این سلب وجود از او، زیرا اگر سلب وجود از او کردی، در واقع سلب خودش رو از خودش کردی، چون خودش با وجود خارجی فرق نداره. پس یا باید به مغایرت، به مغایرت وجود للماهیه اعتراف کنید، یا باید تناقض رو بپذیرید. اگر تناقض رو نمیپذیرید، حتما به وجود، به مغایرت وجود دارید اعتراف میکنید. پس لابد دمین هید که یکی از دو فرض رو قبول کنید، یا مغایرت رو قبول کنید که مدعای ماست، یا تناقض رو قبول کنید که مفاد دلیل ماست. و اگر مفاد دلیل هم قبول کنید، آخر سر باز به غیریت و مغایرت وجود للماهیت میرسید. فعلا حیالن باید مغایرت وجود للماهیت قبول کنید، یا مستقیمن یا بعد از قبول شدن تناقض. اینم دلیل پنجم تمام شد. بعدش میفرماد دلیل